بریم سراغ آیه 70.
أَرَأَيْتُمْ لَا تَصِلُ إِلَيَّ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ.
حالا یه صلوات خواهد فرمید. در آیه شریفه 70 ادامه داستانه که حضرت متوجه میشه مهمانهای او انگار با بقیه فرق میکنه. فلم ما را ایدیهم لا تسلو الیه نکرهم و اوجسه من هم خیفتن. حضرت دید که اینها دستشون به سمت قضا نمیره. خب به طور معمول انسان اگر جای مهمان باشه ولو مثلا گرسنه هم نباشه، یعنی شما فرض هم دیدین یه وقتی جایی میرسیم مثلا موقع قضاست اتفاقی، نه که خودم اینجور میدین که حالا موقع قضا باشه، مثلا دیر دارن نهار میخورن دیر صبحونه میخورن، میرسیم میگن شما هم یه لقمه بخواه، حالا یه لقمه مثلا با ما شریک شد. انسان اینجور جا وقتی میده اصرار میکنن ولو سیر باشه بالاخره یه لقمه رو، یه لقمه دو لقمه میخواه، مثلا میگه دو لقمه امری کردم شما بفهمه نوش جان ببخشید مثلا من بعد موقع اومدم. عرف میهمان اینه که رد احسان میزبان رو به صورت مطلق نکنه، ولی حالا یه لقمه ای حسد اینا قضا رو آورد و گذاشت مثلا حالا طرفتان تعارفی چیزی اینا نمیخورن، یعنی اصلا دست دراز نمی کنن سمت قضا. خب این دست دراز نکردن حضرت نکرهم، نکرهم همون انکرهمه، یعنی اینجا با ثلاثی مجردش با ثلاثی مزیدش به یه معناست، به این معنا که نپسندید. منکر از همین میاد دیگه، از نکرهم، منکرم همینه. حضرت از این کار خوشش نیومد، احساس کرد این کار با موازین میهمانی و ادب و اینها جور در نمیاد. اینم روایت بدونید ها، از ضعیف و عبید المزیف، میهمان بنده صاحب خونه است، یعنی انقدر صاحب خونه حرمت داره. انسان وقتی میهمانی میره اگه صاحب خونه مثلا به اون میگه اینجا بشین، بعضیا به اسم تعارف صاحب خونه رو متعظی میکنن. خب وقتی صاحب خونه به شما میگه این بالا بشین، این تواضع نیست که بگی من اونجا نمیشینم بخوام تواضع کنم، تو با تواضع داری او رو اذیت میکنی به حرف، یعنی باور بفرمایید این ادب دینی خیلی چیز ظریفه، من خودم ندارم دوست دارم داشته باشم. خب وقتی به شما میگن بفرما اینجا، اون صاحب خونه است، شاید یه شما اینجا میشینی و که آشپزخونه دیده میشه همسر او راحت نیست، شما اونجا که بالا میگی بشین، نه من همینجا راحتم. خب ایشون راحت نیست، من راحتی اوست. از ضعیف و عبید المزیف اینجا بشینید، چشم مثلا میزو بیه، نه نه من همین رو زمین. این تعارف های علکی اسمشن، اینا تواضع نیستش، اینا خودخواهیه، اینا تکبره. وقتی که صاحب خونه به انسان چیزی میگه، انسان باید بپذیره، چشم بگه از ضعیف و عبید المزیف، اون مقداری که بالاخره چند حالا ممکنه دستور غیر متعارفی بده، راه رو خودت بنداز، نه اینو که کسی نگفته، چیزی که معموله و معقوله انسان باید تبعیت بکنه، هر چی میگن بگه چشم. حتی احساس کاری که اینا میکنن و هیچ تحویل نمیگیرن یه جوریه. و اوجس منهم خیفتن، این اوجس عبارت علامه رو ببینید، میگن حالتی است که بعد از حاجس یعنی یه صوت آهسته در دل پیدا می شود و نفس آدمی آن را در خود ایجاد می کند. یعنی یه حالتی مثلا انسان یک صدای خیلی ظریفی همراه با یه حالت ترسی که طرف مقابل متوجه میشه. مثلا یه واکنش مثلا آدم خودش رو جمع میکنه، یه نگاهی میکنه، طرف احساس میکنه این دچار نگرانی شده از قبل من. به این اوجسه منهم خیفتن نگفته خوف، گفته خیفه، یه مثلا خوف خیلی جزئی. اینا متوجه شدن که حالا بهش اشاره میکنه. برای چی حضرت دچار خیفه شد؟ این خیفه میتونه قبل از این باشه که اونا رو بشناسه، میتونه بعدش باشه. قبلش باشه، حضرت تو بادیه زندگی میکنه. بادیه مثل شهر نیست که حالا این نظام و انتظام اجتماعی و سامان و سازمان اجتماعی رو داشته باشه. مثلا مردم میان میرن، خیلی قابل کنترل نیست کی میاد کی میره. شهرهای قدیم شهری که دروازه داره، خب هر کی میخواد وارد شهر بشه دروازه چیکار میکنن؟ او رو کنترل میکنن، مشکوک باشه برخورد میکنن. مثلا یه 5 نفر با شمشیرهای مثلا یاخته و یه شمایلی بخوان وارد بشن، انتظامات شهر با اونا. ولی بادیه اینجوری نی. بادیه یعنی مثلا شما وسط یه بیابونی هستید، هر کسی ممکنه رد شه. یه سیر آدم ناشناس وارد خونه شما تو بادیه شدن، اقضای شما هم نمیخورن. و اینم تو بادیه عرفه که شما اگر بخوای به کسی لطمه بزنی، مراقب نون و نمکشو نخورده باشی. یعنی دست نمیزنن، اولین تفسیر اینه که نمیخورن که نمکگیر نشن که بتونن لطمه بزنن. این احتمال خیلی متعارفیه. اینجا خانه حضرت ابراهیم، همسر او در اونجا زندگی میکنه. حضرت به طور طبیعی باید نگران بشه. حالا اینکه آقا این خوف زشت نیست برای پیغمبر خدا، به این انشالله میرسیم. خب این یه در یه احتمال. اگر فرض کنیم حضرت متوجه این ملک بودن اینها هم شده باشد، در این صورت هم حضرت باز میتونه خیفه داشته باشه. چرا؟ آفرین. این که اینا ملک هستن ولی کارشون چیه؟ میخوان چه کار کنن؟ پس اگر حضرت با احتمال این که اینها ممکنه مأمور عذاب قوم او باشند هم دوچاری نگرانی بشه، باز جا داره و نگرانی معقولی خواهد بود. حضرت دید اینا دست دراز نمی کنن، خوشش نیومد و نگران شد. قالوا لا تخف. اینا برگشتن گفتن چی؟ نگران؟ نباش، نترس. خب اینا کجا فهمیدن که حضرت دوشاره؟ چون میگه فاوجسه و اوجسه منهم خیفتن، جای دیگه میگه فی نفسی، تو خودش. اینا که حضرت مثلا تظاهر بکنه یه چیزی بگه، اینا کجا فهمیدن که حضرت دوشاره خوب شده؟ دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که این تعلیم یا الهام الهی است، بالاخره ملک هم دیگه، خداوند به ما تعلیم داده، یا الهام کرد بهشون همونجا، یا این که از شواهد و قرائن فهمیدن. یه شاهدی، یه قرینه‌ای، بالاخره حضرت مثلا قیافش مضطرب شد، رنگش دگرگون شد، احساس کردن چی شده؟ نگران شده. این اتفاق میفته دیگه. بعضی وقتا مثلا انسان با یکی مواجه، یه باری احساس، مثلا یکی تلفن شون رو صحبت کردن، یه باری میبینیم یه تغییر چهره‌ای پیدا کرد، میفهمیم که یه خبر بدی، نگران کننده یه چیزی به او دادن. اینجا این که حضرت دوچار این حالت شد و اینا یا از همون تعلیم الهی یا الهام همون موقع متوجه شدن، یا همین که از شواهد. خب آقا این که حضرت دوچار این نگرانی شد یه ذره بد نیست؟ نه. چرا بد نیست؟ به خاطر این که خوف حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام یه امر کاملا طبیعی و در این حال ممدوحه، مضمون نیستش. چرا؟ انسان عقلا و منطقا جالب نفع و دافع شر. عقلا انسان ها نفع رو جلب میکنن، اون چیزی که براشون سود داره خیره میگیرن، اون چیزی که براشون شر و ضرر اونا دفع میکنن. این که نه خلاف عقله نه خلاف شرع و دینه. ما اون جایی که میخواییم نفعی رو جلب بکنیم، باید اولا به قدر نیازمون منافع جلب بکنیم، زیاده روی نکنیم، از اون برم در تعامل با منافع زاهد باشیم. یعنی در این دنیا تولید ثروت بکنیم حد اکثری، ولی مصرف بکنیم حد اقلی و قانعانه. یعنی به قدر نیاز جذب کنیم، به قدر نیاز تولید بکنیم، اما زهد بورزیم در استفاده ازش. از اون بر اگر اومد خوشحال نشیم، اگر رفت ناراحت نشیم. لکه ایلا تأسو علا ولا تفرهو به ما آتا کن. این تا اینجاش کجاش خلاف شر یا خلاف عقله؟ هیچ. از اون بر ما دافع شریم، شر را خودمون دفع میکنیم. این که شر را از خودمون دفع میکنیم به چه معنا؟ به این معنا که اگر یه چیزی ما رو تهدید کرد، خواست به ما لطمه‌ای بزنه، در مقابلش واکنش نشون میدیم. یه جاهایی هم با او درگیر میشیم، اونجایی که واکنش نشون میدیم خوف، جایی که درگیر میشیم شجاعت، یا به درستی شجاعت. پس انسان به ما و انسان عقلا باید نفع رو جلب بکنه، شر رو دفع بکنه. جلب نفع به اندازه نیاز خودش و زاهدانه، زیاده روی نکنه، دل نبنده. از اون ور شر رو ضرر رو از خودش دفع بکنه. به چه معنا؟ یه تیری به سمت آدم میاد، خودشان چکار میکنه؟ خودش رو کنار میکشه. اسم این چیه؟ خوفه. یعنی واکنش در مقابل عامل ضرر بیرونی. این بده؟ یعنی پیغمبر خدا جلوتی مثلا وایسته بگیم شاید اون کنار بگی زشت، من دچار خوف شدم، من پیغمبرم. خوف یعنی اون واکنش طبیعی انسان به خطر و ضرر، این عقلیه. از اون ور یه جای انسان با یه شری مواجه میشه، در مقابلش میسته، اونا دست میکنه، از بین میبره، این چیه؟ شجاعت. اما هر چارتای این ویژگی ها ممکنه دچار انحراف بشن. اگر انسان برای جلب نفع دچار افراط بشه، به چه مرضی دچار میشه؟ هرس. ببینید، دیشب پریشب بود یه گزارش رو تلویزیون نشون میداد که بسیاری از این شرکت های تولید آب لیموی دارای استاندارد اصلا لیمو استفاده نمی کنه. الان یه عده بگی میگن آقا دولت باید نظارت بکنه. من دیگه موندم کجا و دیگه داخل کیف منم به نظرم دو تا ناظر میخواد. ما توی مملکتی واقع شدیم اصل بر اینه که همه دروغگو و کلک و دغل و دودرباز و طماع و حریصیم، مگر اینکه یک ناظری از بیرون بر ما باشه. خب اون ناظرم جز خود ماست، اونم باز کلک دغل. چه اخلاقی؟ یعنی ما به نفس خودمون هیچ بهره ای از انسانیت و انصاف و شرف و اینا نداریم، همه باید در ما ناظر باشن. به هر جا دست میزنی خرابکاری رو میبینی، میگه آقا فلان، میگن اینجوریه، فلان جا این شکلیه، فلان جا قاچاق میکنن. یعنی اینی که مثلا قاچاق میکنه نمیدونه چقدر آدم بیکار میشن. تو مثلا 10 سال قاچاق کردی میلیاردر شدی، بس دیگه قاچاق نکن، چقدر میخوای بخوری؟ اصلا این که خودمون به هم دیگه رحم بکنیم، نه، اگه ناظر باشه، یعنی رسما هممون داریم میگیم تا نباشد چوبه تر ما فرمان مرمان نمیبریم. خوبش اینه، بلکه که باید همون عبارت رو بگم. ما این هر سکا داره با ما میکنه، نگاه کنید تو همه چی، تو خوردن، توی شهوت، تو پوشیدن، توی تجمل، بیچارش. یعنی دیگه نمیدونیم برای این هرس زدن چه کار باید. یعنی بعضی ها رو آدم میبینه رسمن جان و جسم و روح و روان و خانواده و همه چیش رو داغون کرده که هرس بزنه. بعد مثلا شما الان تو این سن هستی، چقدر دیگه به طور طبیعی خواهی بود؟ یعنی از امروز حساب بکنین، ایشون تا روز آخر حیاتشون اگر 150 سال عمر بکنن، هر وعده صبحانه، نهار، شام 8 تا شمش قورت بده به صورت سالم، یک دام ثروتش خرج نمیشه، باز میاد. این نداره تولید ثروت تا روز آخر باید باشه، ولی این که داره انبار میکنه و احتکار میکنه برای چیه؟ گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت بکند یا هرس بزنیم. جمع کنیم. بعدم که از دنیا میریم، یکی اون زنگ میزنه که از مثلا بیسر رو بیان طرف رو ببرن، از جنازه و از بقیه ورثه چشم بر نمیدارم، رو به اینا زنگ میزنم، الو بیاین. بعد میان جنازه رو بردارین ببرین، چرا نگاه نمیکنه؟ نگاه کنم ممکنه بره در صندوق وصیت‌نامه برداره. این خاطره ای که تکرار میشه، هر چی بریم جلوتر از این خاطرات بیشتر میشتن. چقدر میگیرین اینو ببرین کارمارش رو بکنین؟ 200 تومن. اینا 500 تومن خودتون چالش کنید. آدرس که ما که نمیخوایم، هر جو شال کردی. خب این تهشه، این هرسی که تو همه چی ممکنه باشه منفی، اگه مثبت شد الحمدلله. انسان هرس علم داشته باشه، هرس خدمت داشته باشه، هرس بندگی خدا، هرس مهربانی به دیگران، هرس کمک به دیگران، هرس راهنمایی دیگران که تو زلالت دست و پا نزنن، اینا خوبه. ولی برای اینا که حرف میزنی میگه آقا بیا هرس علم داشته باش، ای بابا نون تو علم نیستش که. دوم، زهد داشته باشیم. یعنی در به دست آوردن و استفاده از دنیا، این حدی که دادن خوشحالی نکنیم، گرفتن ناراحتی نکنیم، قسمت ما این بوده، تلاشمونو میکنیم، اما اگه خواست خدا اونجوری که من میخوام نبود سر کله نمیزنم. اینجا یه دوچار تفریط میشن، حالت خمول و کسل و همچین شلوول افتادن یه گوشه. میگم آقا چرا اینجوری؟ ما زاهدی، شما خیلی تنبل و بی عرضه هستی، اصلا شما زاهد نیستی. زاهد امیرالمؤمنین علیه السلامه، زاهد امام باقر علیه السلامه که اونجوری زیر آفتاب داغ تو تابستون بیل میزنه، بعدم که بهش متلک میندازن که او بچه پیغمبر اینقدر پول پرست، حضرت میگم پول پرست ایسم، اومدم اینجا کار بکنم که دستم جلوی مثل توی دراز نشه. زاهد یعنی این. وقتی کلمات انحرافی معنا شدن نتیجهش میشه این. زاهد اون کسی که گردنش رو کج میکنه، صداش رو نازک میکنه، همیشه بدنش درد. حال شما خوبه؟ الحمدلله. چقدرشون زاهدن، همش بدنشون درد میکنه، صداشون گرفته. معنی زهد این امیرالمومنین این شکلی بود. امیرالمومنین سر و سینه‌اش بالا بود، ولی جلوی مظلوم سرش پایین بود، جلوی ظالم چش ظالم ظلم میزد. این انحراف در تعابیره که زاهد یعنی آدم بی عرضه، آدم شلوول، آدم تو سریخور، آدم گوشه‌گیر، آدمی که تو عمرش لبخندم نزده. کجا من زهد اینه؟ از اون بر در دفع شرم باز ممکن افراد تفرید بکنیم. برخی ها توی واکنش نشون دادن در مقابل خطر و دفع خطر از خوف که واکنش عقلانی طبیعیه میرن جلوتر به جبن دچار میشن. جبن یعنی ترس، یعنی بزدلی، همش میترسن، همش چی میخواد بشه. یک عده انقدری که از امریکا میترسن، اگه یک صدمش از خدا میترسیدن جز خواص اولیاء الله شده بودن. آقا از امریکا باید ترسید، اون مالی ما تظاهری چی نبودیم از امریکا نترسیم. الان که دیگه ما کجا اونا کجا. نه آقا جنگ طلبی نکنیم. من دامده جنگ حرف زدم، من گفتم بد آدم مثل بز بز دل باشه، اینو گفتم. ما اگه دوچار جبن بشین چی میشه؟ اگر مظلوم نباشه ظالم تولید نمیشه اصلا. من وقتی نگاه کردم دیدم تو سری خورید خوبه دستم بلند میشه، اما اگه احساس بکنم تو هم قد منی دستم بلند کنم، دست بلند کردی، لاغت به قواعد منفعت متقابل پایبند میشن. اما اگه احساس بکنم نمیشه تو سر تو زد، برای چی نزنم؟ بعد احساس کنم یه دونه زدم تو گرمه، انگار دردستم انگار خیلی نیومده، یکی دیگه هم بزنم. یکی کتاب تاریخی که بالاخره تو مقاطع مختلف تحصیلی ما میخونیم یه فوایدی داره ها. مثلا کتاب تاریخ میخونیم فلان کس آمد، فلان کس رفت، خب چند رزه وایس فلان کس آمد، چه جوری شد اومد، چرا اومد، بعد چی شد رفت، اینا رو دقت کنیم. جبر خوف خوبه، انسان باید عاقل باشه در مقابل خطر. کارهای سیخکی کردن الکی درگی 20 نفرن میرم یه نفری 20 عزیز من یه نفری 20 و یه مش بزنن که تو مفقود الجسد میشی، که عاقل باش. ولی از اون بر بزدل نباش، جوون نباش. این طرفش اینه که امام رحمت الله علیه میفهمون تمام عالم بگن یعنی آره، من میگم نه. امیر المومنین علیه السلام تمام عرب یه طرف باشن، من یه طرف، من پشت نمی کنم. اون جایی که جای دفاع از حق باشه، اون جایی که دفاع از حق شد، آقا هزار تان بگو، صد هزار تان چیکار میکنن؟ ما بنا الا اهدل حسنیه قاتلو او قتل، یا میکشیم یا کشته میشیم. جنگ طلبی نه، اون جایی که حق میخواد ضایع بشه باید وایستا. بلا بلغ ما بلغ. اما نقطه مقابل شجاعته. شجاعت هم یه حدی داره. اگر شجاعت با یه تفریطی همراه شد، یا حالا افراد، افراد تفریط که میگیم هر دو رو میشه به یه معنا جابجا کرد، این میشه تهور، یا حالته چی؟ بیپروایی بیمعنی، چون درگیر شدن الکی با این با اون. ادخلو فی السلم کافه، دین ما اصل رو بر صلح گذاشته، اصل بر صلح و دوستیه، اهل درگیری نباید باشی. آقا بریم بگیریم ببندیم بزنیم، نخه، با حساب و کتاب. نباید خودمون، نباید مؤمنی، نباید جامعه اسلامی، نباید نظام اسلامی رو به خطر بندازیم. این که با همه درگیر بشیم اسم این تحوره. انسان نباید متحور باشه نه جوون، باید شجاع خائف باشه. خائف یعنی کسی که در مقابل خطر بیرونی واکنش معقول نشون میده، واکنش معقول، نه همراه با جبن، شجاع باشه نه متحبر. خب بریم سراغ حضرت ابراهیم علیه السلام. چند تا آدم ناشناس تو بادیه بر او وارد شدن، یک کاری دارن میکنن که آدمهای این کارو میکنن که میخوان ضرر بزنن. حضرت چی کار کنه؟ حالا اگه حرف تورات رو بپذیریم، اینجا اونجا اومده که حضرت ابراهیم علیه السلام نزدیک 100 سالشه. خب ولی بالاخره حضرت قطعا پیرمرد که از آیات قرآن، حالا 100 سالش بوده یا کمتر بیشتر، اونو تورات خیلی قابل اعتماد نیست. اما اینکه حضرت الان چیکار کنه؟ چند تا آدم وارد شدن، کاری دارن میکنن که کار خطرناکیه. مثلا سر سفره دارن با هم حرف میزنن، مثل اینا تو کلاس حرف میزنن. خب این کار کاره دشمنان دیگه. حضرت چیکار کنه؟ باید واکنش. این فعوجس خیفتن، یعنی این یه حالت آمادگی برای واکنش در مقابل یک ضرر و خطر واقعی. این نه تنها مذموم نیست، بلکه بسیار ممدوح و عاقلانه هم هست. اینجا حضرت میگه که اینا میگن که انا ارسلنا الی قوم لوط، گفتن لا تخف، نترس، انا ارسلنا الی قوم لوط. ما برای پس انا ارسلنا الی قوم لوط، یعنی ما دشمن تو نیستیم، برای عذاب قوم تو نیومدیم، تازه اومدیم یه کاری بکنیم که اون کار برای تو چیه؟ مایه بشارتم هستش. خب این انا ارسلنا الی قوم لوط نکتش چیه؟ فکر کنم یه صفحه پاورپوینت نه اینو نسبت. خب این انا ارسلنا، انات بفرمایید که فرشته ها چند از یه جهت تقسیم میشن به فرشتگان مختص عذاب، فرشتگان مختص رحمت، و فرشتگانی که هر دو وظیفه رو چی؟ انجام میدن. بعضی از فرشته ها مختص رحمت هم، یعنی اونها بشارت میارن و وعده های خوب و وعده نعمت و اینها. یه سری از فرشته ها مخصوص عذاب هم، یعنی وقتی خدا میخواد یه قوم میفرد رو عذاب بکنه اینا رو میفرسته. یه سری از فرشته ها هم برای عذاب هم برای بشارت و تبشیر میان. این فرشته هایی که سراغ حضرت اومدن انا ارسلنا هستن، اینا جز گروه سومن. چرا؟ چون به حضرت ابراهیم علیه السلام بشارت میدن بالبشرا، و جای دیگه میگه ضعیف المکرمین، اینا مهمان های گرامی بودن. پس اینا جنبه تبشیری و جنبه رحمت و نعمتشونه. از اون ور اینها فرشته عذاب هم هستن. میریم جلوتر میگن ما اومدیم برای چی؟ برای عذاب غیر مردود، یعنی عذابی که ردخور نداره و قطعی شده. اونجا دیگه برای درد قوم لوط از اینا تعبیر به ضعیف نمی کنه دیگه، اونجا خاصیت مهمانی و مهمان چندان معنا نداره. اومدن برای عذاب قوم لوط. پس این انا ارسلنا، اینها فرشتگانی هستن که نه کار اختصاصی رحمت و تبشیر میکنن، نه کار اختصاصی عذاب و انذار، هر دو رو با هم دیگه انجام میدن. خب بریم سراغ آیه 71.
و المرأت مضائمت فضحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق.
در کنار این تعاملی که حضرت ابراهیم علیه السلام با مهمانهاش داره، همسر ایشون هم حاضره. کدوم همسر؟ ساره، که همسر اول و بزرگتر حضرت ابراهیم علیه السلام بودی، که حالا بعد یه اشاره در مورد ایشون خواهم کرد. و امرأته قائمتون، همسر حضرت اونجا ایستاده بود. حالا اینکه چرا ایستاده بود، اینجا هم برخی اقوال هست بین مفسرین که چون مهمانها رو حضرت میخواست اکرام بکنه، همسر ایشون مباشرتاً مثلا کمک میکرد برای پذیرایی اینها. این نبود که مثلا حالا کارگر چیزی اگر داشتن او این کار انجام بده، خود ساره شخصاً برای خدمت حاضر شده بود و او خودش کمک میکرد برای اینکه مثلا مهمان ها احترام بشن. در حالی که ایستاده بود ساره، فضحکت. چه کار کرد؟ فضحکت. حالا این ضحکت به چه معناست؟ و دلالت بر چی میکنه، 8 احتمال رو تو فزهکت داره. برخیا این فزهکت رو با فتحزا به زحک به معنای وقوع ایام خاص گرفتن، یعنی زحک وقتی میگه یه خانمی زهکت یعنی وارد ایام خاص زنان شد، برخی به این معنا گرفتن. علامه هم این رو گفتن، ولی 2-3 تا تأمل در مورد این احتمال اول وجود داره، خب که این احتمال رو چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. اول اینکه خود علامه دقت بکنید، خیلی جاها وقتی میخوان معنای کلمات رو بفرماین به کی ارجاع میدن؟ مفردات راغب. مفردات راغب خب خیلی کتاب متقنیست و این مفردات در الفاظ قرآن کریم خیلی کتاب جونداری، واقعا توی مفردات قرآن نگم بی نظیره، قطعا کم نظیر هست، خیلی کتاب متقنیست و به جهت معانی که با لحاظ نکات زبانشناسی ذکر شده خود علامه فراوان استفاده میکنن. مرحوم راغب اینجا نظرش با علامه متفاوته. اون میگه که زحک به معنای آمادگی برای بارداری در مورد مثلا حیوانات، مثلا در مورد خرگوش داریم، ولی در مورد انسان به کار نمیره. یعنی مرحوم راغب صرف اینو میگه، میگه زحک به معنای ایام خاص و زمان مقدمه بارداری در مورد انسان به کار نمیره، در مورد حیوانات به کار میره. ممکنه چیزی بین انسان و حیوان مشترک باشه گاهی اوقات، اما تو این موضوع این عبارت و این لفظ در میان عرب مشترک چی نیستش. این نکته اول در نقد احتمال اول. مطلب دوم این که خب یه خانومی مثلا پیر شده و دیگه ایام خاصی نداره و طبیعتا ولادتی از جانب او در مورد فرزند هم محتمل نیست، اگر که او دچار این حالت بشه و ایام خاص او برگرده، خب خود این دلالت بر این میکنه که آمادگی بارداری رو چی؟ پیدا کرده. دیگه بعد از این تعجب کردن خیلی به او نمیاد. در حالی جای دیگه داریم وقتی به او بشارت دادن با دو دست فسکت بچه زد تو صورت خودش، گفتش که من مثلا میخوام فرزنددار بشم، یه تعجب خیلی خارق العاده ای که در حد مثلا زدن خودش اتفاق افتاد. این نشون میده که نیم اگر فزهکت به اون معنا باشه، اون مقدار تعجب همچین صدر و ذیلش جور در نمیاد. و نکته سوم اینه، خب بالاخره یک خانم برای اینکه باردار بشه باید ایام خاص داشته باشه، میگیم بله، اما اون چیزی که اومده اینه که او خندید، این اتفاق بعد براش افتاد، چون به جهت جسمی و به جهت نظام علی معلولی باید او این ایام رو داشته باشه تا بتونه باردار بشه، ولی این که خود کلمه این معنا رو میده هم به جهت لغوی چندان قابل دفاع نیست، هم به جهت عباراتی که در قرآن اومده. احتمال دوم این که خب وقتی مهمان ها وارد شدند و ناشناس بودن، این نگرانی برای حضرت ابراهیم علیه السلام پیش اومد، میشه گفت به طریق اولا برای همسرش هم به وجود میاد که خب اینا کی هن؟ مثلا چرا غذا نمیخورن؟ یعنی میخوان حمله بکنن، بعد همسر منم که یک پیرمرده مثلا کهنساله، اینو قطعا خب اتفاق خواهد افتاد. در این وقتی که اینها به نوعی خودشون رو معرفی کردن و حضرت ابراهیم علیه السلام خیالش راحت شد، همسر حضرت هم از این که مهمانان فرشته هستن و شری از اونها به او و خانوادش نمیرسه چی؟ خوشحال شد. پس خنده خنده خوشحالی بوده ناشی از شناخت مهمانان، فهمیدن که اینا کیان. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که ساره خندش گرفت به خاطر قفلت قوم لوط، یعنی یادش اومد که یه قومی برای خودشون مشغول گناه و انحراف هستند در حالی که فرشته‌های عذاب اونها اومدن اینجا و به زودی اونا رو عذاب خواهند کرد، چون حضرت لوط علیه السلام به جهت مکانی هم اینطور که در روایات و تفاسیر اومده به جهت مکانی به محل حضرت ابراهیم علیه السلام چی بوده؟ نزدیک بوده. اینن نکته سومی که به خاطر قفلت خندش گرفت ساره، یعنی خنده همراه با نوعی مثلا تأسف فعالی خندید که اینا چقدر غافلن تا اینجا اومدن، این فرشته ها اونا اونجا مشغول کسافت کاری خودشون هستن. چهارم، خنده تعجب از غذا نخوردن میهمانا که دید اینا غذا نمیخورن، یه خنده همراه با تعجب کرد که به نظر میسه این خنده همراه با تعجب که برخی از مفسرین گفتن، تفسیر رولمعانی گفته، مرحوم آلوسی اینجا باید یه گفت خنده تعجب همراه با نگرانی، یعنی غذا نخوردن میهمان ها بیش از اون که خندش خنده تعجب آور باشه خنده، یعنی بعضیا نگرانن میخنده، ضرب المثل عربیه که این مصیبت انقدر شدید بود که خنده رو در پیداش، مثل کسی که یه خبر بهش میدن دیوونه میشه میخنده به چنین حال، این خنده تعجب باید بشه خنده به نوعی نگرانی از غذا نخوردن میهمانا، که حالا بگیم اولش میتونه تعجب باشه بعد که یکم طول کشید به نگرانی مثلا تبدیل بشه. پنجم، خنده از بیجا نبودن پیشنهادش. ایشون برخی از مفسرین که این نظر برای مجمع البیانه مرحوم تبرسی که او ایشون گفتش که پیشنهاد کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام که بفرست حضرت لوتو بگو بیاد اینجا تا وقتی میرن قومشو عذاب کنن بین قومش نباشه، بعد اینا گفتن که نگران نباشید لوت عذاب نمیشه، قوم عذاب میشه، حضرت لوت علیه السلام عذاب نمیشه. اینجا از این که پیشنهادی که کرده بود پیشنهاد خوبی بود، یعنی که اونا خودشون هم حواسشون به این هست که حضرت رو بیارن بیرون و قومش عذاب بکنن، از این که پیشنهاد خوبی داده خندش کرده، یعنی احساس کرد که حرف بدی نزده. این احتمال رو مرحوم تبرسی. ششم، خنده از بشارت فرزند، از این که به او بشارت دادن که فرزنددار میشی چی شد؟ خوشحال شد. که خب اینجا این سوال به وجود میاد که داره فزعه کرد بد فبشرناها، هنوز بهش بشارت ندادن، این فزعه کرد که اینجا مفسرین گفتن که در آیه چیز داریم، ما جابجایی عبارات داریم، نه که تحریف شده، یعنی فزعه کرد جلوتر اومده اما مفهوم متأخره، یعنی بوده در واقع بمرت و قائمتون فبشرنا به اسحاق و من برای اسحاق یعقوب فزعه کرد، بهش اینو گفتیم چی شد؟ خوشحال شد از بشارت فرزند. هفتمین احتمال، خوشحالی ساره از هلاکت قوم لوته. بالاخره ساره یک بانوی مؤمنی است که حالا الان یه اشاره خواهم کرد به این حرفای اشتباهی که میزنن در مورد حسادت بین او و هاجر، یه خانم مجللهیه و همسر مکرمه است برای حضرت ابراهیم علیه السلام، لذا از اینکه یه قوم خطاکاری میخوان عذاب بشن چی شد؟ خوشحال شد. و احتمال هشتم، خنده تعجب از مادر شدن، نه خوشحالی، چون قبل از این که بحث خوشحالی پیش بیاد جا برای تعجب داره و معیدش هم اینه که نه تعجب اون شدتی که مثلا بزنید تو صورت خودش اینا، ولی تعجب کرد بالاخره این سن با این همسر، که حالا بعد خواهیم گفت چرا تعجبش جدی تر میشه، همسر حضرت پیر، خود حضرت هم پیر، اما نکته اینه که برای چیز، برای دو آیه بعد میگن قالوا اتعجبین من امر الله، این نشون میده که ساره دچار چیه، نوعی تعجبه، چون بالاخره به دو سه دلیل که خواهیم گفت الان بچه دار شدن با این شواهد و قرائنی که وجود داره برای ایشون خیلی چیه، خیلی عجیب و به نوعی دور از ذهنه. و یه نکته دیگه هم که اینجا داریم، میگه بمرعته و قائمتون فزهکت، خب فبشرنا ما به او بشارت دادیم به اسحاق و من برای اسحاق یعقوب. حالا این که به حضرت ابراهیم علیه السلام، مثلا برخی گفتن این که فزهکت یعنی قبلش بشارت به حضرت ابراهیم دادیم، اما جالب اینه که بالاخره به ساره به صورت جداگانه دارن وعده میدن، فبشرناها، نمیگه فبشرناهما یا بشرناهم، انگار به او یه توجه خاصی دارن که فبشرناها به اسحاق و من برای اسحاق یعقوب. اینم که هم بشارت فرزند رو میدن هم بشارت نورو، دلالت بر چی میکنه؟ بر این که نه تنها به شما فرزند میدیم، چون حضرت ابراهیم و ساره سلام علیه ما پیرن، کهنسالن، فرزنددار نشدن، به طور طبیعی دیگه چیه؟ اینا نسلشون باقی نخواهد موند. میگه که بهتون فرزند میدم، نه اینکه فرزند میدم یه فرزند میدم حالا اون یا میمیره یا نسلش نه، همین الان دارم میگم نوهم بهتون میدم. و حالا این فرزند دادن که هم اسحاق باشه هم اسماعیل سلام الله علیه ما و بعد یعقوب و یوسف سلام الله علیه ما از اون طرف از اسماعیل سلام بیاد تا به پیغمبر ما برسه، یعنی این نسل نه تنها منقرض نشد بلکه اومد و رسید به پیامبر ما و سادات، و تا الان میبینیم الحمدلله هر روز تعدادشون افزوده میشه. آیه 72 رو بشنویم.
قالت يا ويلتا أأليت وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
آیه 72 واکنش ساره به حرفیست که اینها زدن که فبشرناها، به او بشارت دادن. قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوزن و هازا بعلی شیخا، باباشم حالی است، من قرار بچه‌ای به دنیا بیارم در حالی که خودم مثلا پیرزن، این شوهر منم یه پیرمرد، مثلا چه شکلیه که تازه حالا این لشیء عجیب نکات دیگه هم باز درش هست. ویل وقتی به کار میره که یک بدی که مایه اندوه بیاد. خب کلن وقتی کسی میگه ویل یعنی یه گرفتاری، یه اندوه، یه غم و غصه متوجه او شده. این کارکرد عبارت ویل در زبان عربی. وقتی که میگه یا ویلا یا ویلی، خب این معناش اینه مصیبت به من رسید، مثلا اندوه من اومد، یا والا الله میفهمن خاک بر سرم شد، مثلا یه اتفاقی افتاد. وقتی با تا همراه میشه که میشه یا ویلتا، اینجا وقتی است که بخوان همان وی را فریاد بزنند و دیگران را خبردار کنند. یعنی دیگه یا ویلتا رو یه وقتی طرف میگه که انگار میخواد یه هشداری بده، مثلا همین مثلا ما میگیم وا ویلا تو فارسی، این یا ویلتا به نوعی میشه گفت ما به ازاش در دیز وقتی میخوام یه چیزی رو هشدار بدیم، میگه یا ویلتا مثلا اعلدو من انا عجوز و هازا بعلی شیخ، خب ما قراره عجوزم که میگه خب معلومه دیگه، عجز از عجز و ناتوانی میاد، عجوز یعنی کسی که به جهت سنی به جایی رسیده که دیگه ناتوان، سال خورده است، فرتوته، من خودم سال خورده و فرتوت و هازا بعلی شوهرم، یعنی ما از هر جهت دیگه در سنی نیستیم که بتونیم فرزنددار بشیم. این بعلم علامه توضیح میدن اینجا که بعل به معنای شوهره، اون کسی هم که در کار خودش قائمه به دیگران نیاز نداره به اونم بعل میگن، لذا فرمایند که درخت نخل بعل نامیده شده. بعل یعنی اون کسی که قائم به خودشه و به کسی تکیه نمی کنه، سرپای خودش ایستاده. خب اینجا نکته اینه که چرا ساره میگه یا ویلتا، برای چی مرتبه مثلا اینجور واکنش نشون میده یا جای دیگه داره که مثلا میزنه تو صورت خودش رو؟ این نشون دهنده ادب و عفافه، یعنی این که فرض بفرمایید یه خانومی مثلا که بچه دار میشه بگه حالا چند تا بچه میارم، مثلا این شکلی نیست، یعنی واکنش عفیفانه نشون میده که من مثلا تو این سن گویی مثلا امروز خجالت میکشه از این که بهش میگن تو این سن میخوای بچه دار بشی. اینم که حضرت این شکلیه، من این نکته رو عرض بکنم، حالا یه وقتی هم شاید گفتم تو جمع شما که مثلا شایدم یک انیمیشن هم ساختن با همین مضمون که بله ساره چون فرزنددار نمیشه و حضرت ابراهیم علیه السلام میگه تو همسری بگیر که اون همسر گویا کنیز خود ساره بوده، نامش هاجر، حضرت با هاجر ازدواج میکنن، بعد مثلا خود ساره حسادت میکنه که این هاجر چرا همسر حضرت شد، چرا براش فرزندی آورد به نام اسماعیل، میگه تو اینو بردار بر تو بیابون. اینا همش کذب محضه، یک دونه روایت متقن ما براش نداریم. خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام امر میکنه که تو چیکار کن؟ اینا رو بردار بیار مکه که چی بشه؟ به برکت اینها مکه چی میشه؟ آباد میشه. اصلا هدفدار این حرفا چیه که این زن... یعنی این زن به زن حسادت بکنه، بعد خدا بگه دیگه زن حسادت کرد، این زن و بچه رو باید بنداز تو بیابون؟ این با عقل جور در میاد با شر؟ ساره کیه؟ ساره همسر مکرم حضرت ابراهیم علیه السلام و جده نرجس خاتون سلام الله علیها است. هاجر کیه؟ هاجر سلام الله علیها همسر مکرم حضرت ابراهیم علیه السلام و جده امام زمان اربعین فداست و جده امام عسکری علیه السلام. یعنی امام زمان نوه دختری و پسری حضرت ابراهیمه. یعنی ما حضرت ابراهیم رو داریم، حضرت اسماعیل میاد تا پیامبر ما، میاد تا امام عسکری علیه السلام و امام زمان اربعین فدا. پس حضرت ساره اربعین فدا به جهت پدری میرسن به حضرت اسماعیل. به جهت مادری چی؟ مادر امام زمان اربعین فدا نرجس خاتون سلام الله علیها. نرجس خاتون میرسه به کی؟ میرسه به اسحاق. چجوری؟ اسحاق و یعقوب و یوسف و میاد تا حضرت عیسی علیه السلام. از نسل پسر عمه، پسر خاله یا برادرزاده و خواهرزاده حضرت مریم، در مورد این اختلافه. از این میاد تا به کی برسه؟ تا به نرجس خاتون سلام الله علیها برسه. یعنی نرجس خاتون میاد تا به اسحاق پسر از، یعنی هاجر همسر دوم حضرت ابراهیم علیه السلام جده امام زمانه، ساره همسر اول هم جده امام زمانه. بعد نمیدونم کدوم از این اسرائیلیات بوده دیگه و این روایات مجعولی که منحرف کنندگان کتب آسمانی وارد دایره قصص قرآن کردن، بعد ما هم با ناآگاهی برم داریم میگم چه دارم یه انیمیشن هم زاخنه این هم دوش هست، بعد بچه میبینه تلویزیون هم خب وحی منزله برای خیلی دیگه. اصلا همچی چیزی نبوده. اینم عدد قرآنی هم هست. حالا این یه سوال رو هم جواب بدم. بعضی وقتا میگم تو قرآن گفتن حورالعین برای مردا، زنا تو بهش چیکار کنن؟ میگم قلمان. آقا قلمان اصلا کار قلمان نوجوانانی هستن که در بهش پذیرایی میکنن، اصلا ربطی به همسر نداره. ما روایات داریم در مورد آقایون اومده که اینا حورا عینا دارن، همسرانی که مثلا چنین و چنانن. برای خانوم ها اومده که اینها همسرانی دارن که احور اعیان هستن، نقطه مقابل حورالعین. ولی تو قرآن به این تصریح نکرده. چرا؟ این ادب قرآنه. به زنها نگفته بهش بین بهتون شوهر میدین، چون نوع نگاه زن به مسائل جنسی با مرد متفاوته. خب نه آقا، بالاخره خانومایی که میرن بهش شوهر دارن یا ندارن؟ آیه قرآن میگه فیه ما تشتهیه الانفس، هر کی در بهش هر چی بخواد هست، همسر بخواد، فرزند بخواد، خوراکی بخواد، نمیدونم خونه بخواد، هر چی، همه چی تو بهش هست. لذا این ادب قرآنه که نوعی که در مورد یه مرد حرف میزنه همونجوری در مورد یه زن صحبت نکنه. اینا که میگن، بعد میگه ان هازا لشیء عجیب، لام تاکید ان، جمله اسمیه با چند تا تاکید میگه بابا این خیلی عجیبه. چرا عجیبه؟ به سه دلیل. اولا من یک پیرزنم، دو شوهرم پیرمرده، سوم من ساره جوون که بودم نازا بودم. یعنی من موقعی که جوان بودم و سنی بود که باید باردار میشدم، باردار نشدم. من که تو جوانی عقیم و نازا بودم، حالا تو پیری قراره که فرزنددار بشم؟ که اونا جواب میدن که این امر خداست و لذا چیز عجیبی نیستش. عجیبم خب صفت مشبه هست، تعجبم که دیگه معناش معلومه که وقتی انسان از یه چیزی دچار یه ابهامی میشه، ریشه و سبب و علتشو نمیدونه، دچار چی میشه؟ تعجب میشه. خب آیه 73 رو با هم بشنویم و بعد بحث شما رو کنیم.
قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه ساره سلام الله علیها یه ابهام براش به وجود اومد و سوال پرسید که من توی این وضعیت با این سن و سال میتونم فرزنددار بشم در حالی که خودم اینطور همسرم اینطور، قالو این رسول الهی و فرشتگان الهی اتعجبین من امر الله، تو از امر خدا تعجب میکنی و سوال میکنی، در حالی که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، این رحمت و نعمت الهی و شما اهل بیت چی بوده؟ همیشه بوده و همیشه مشمولش بودید. چرا؟ چون خداوند انه حمید مجید. این آیه دلالت میکنه بر پاسخ این فرستادگان الهی به حضرت ساره سلام الله علیها و شاید ابهامی که حضرت ابراهیم علیه السلام هم به یه نوعی مثلا براش باشه. خب حضرت ابراهیم علیه السلام هم این تعجب رو داره، اگرچه که عرض خواهم کرد که حالا این که اینا در این سن فرزند دار میشن بالاخره این یه جور معجزه است یا چیز دیگر است. در ابتدا چون این آیه رو که نگاه میکنیم بعضا شبهه‌ای به ذهن میرسه و برخی این شبهه رو مطرح میکنن که در این آیه مصداق اهل بیت کیان میان. خب اهل بیت کیان؟ خانواده. و از اینجا یه نتیجه میگیرن برای کجا؟ برای آیه تطهیر، که اونجا در بین آیات مربوط به همسران پیامبر عزیزمون یه مرتبه وسطش میگه چی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. توی اون آیه میگن خب اهل بیت اگه همسر نیست پس کیه؟ پس هم آیات قبل و بعد مربوط به کیه؟ همسرانه. پس اینم همینه که ما در مورد همسران پیغمبر چی داریم؟ یه قول و وعده الهی که اینها تطهیر شدن از هر گونه رخل رجس و اینها. در این مورد به نظر میشه باید به دو تا پاسخ اشاره کرد، هرچند نکات دیگر میشه گفت، حالا بالاخره همین مقدار بر اینجا کفایت میکنه. این که میگه که اهل البیت، آیا اهل البیت اهل بیت یک کسی بودن صرفا در نتیجه انتساب فامیلی به وجود میاد؟ میگیم نخیر. معنای لغوی اهل بیت که در مورد خانواده به کار میره اینجا موضوعیت نداره. از کجا میگیم؟ از قرآن روایات بگیریم. تو همین قرآن، تو همین سوره دیدیم که خداوند یه جایی به یک کسی گفت پسر تو اهل تو نیست. داره که اگه فرزند اهل بیت نیست که از خون انسانه، پس کی اهل بیته؟ جایی که حضرت نوح علیه السلام در مورد فرزندش سوال کرد ان ابنی من اهلی، خداوند چی جواب داد؟ انه لیس من اهلک، انه عملان غیر صالح. پس معنای لغوی اهل بیت خانواده نیست. از کجا؟ از همین قرآن. مصداق منفیش از قرآن میگیم ما. مصداق مثبت روایت صحیحه پیامبر نازنین اون که در مورد سلمان فارسی چی فرمودن؟ سلمانو مننا، سلمان از ما اهل بیته، در حالی که سلمان هیچ رابطه سببی و نسبی با پیغمبر نداره. سببی نسبی چه؟ این برای کجاست؟ پیغمبر برای کجاست؟ هیچ نسبتی اصلا از دو تیرو دو قوم و دو طایفه و دو نژاد متفاوتن. پس اهل البیت لزوماً دلالت به خانواده نداره. یک. دو، ما علاوه بر معنای لغوی استدلال داریم که همسران داخل در اون آیه نیستن. دلیل اولمون اینه، خداوندی که آیات قبل و بعد رو همه رو به صورت کن آورده، این وسط داره چی باری کم آورده؟ بله، در زبان عربی ام در مورد مذکر و مؤنث سهله، ممکن یه جایی مثل فلان مارن شمس بازغتن قاله هازا ربی، باید بگو قاله هازهی ربی، این درست. اما وقتی شما یه سیاقی دارید پشت چند سیاق به هم پیوسته که همه جا کنه به کار رفته، اینجا این وسط یه باری میگه انما یرید الله لیذهب عنکم و یطهرکم، این چه معنی میتونه داشته باشه؟ این یک. دو، ما استدلال داریم زمانی که جریان کسا اتفاق افتاد، ام سلمه که جز همسران محبوب پیغمبره و اهل بیت به او علاقه دارن، جریان ام سلمه علیه السلام با ام سلمه موقع وداع از مدینه خیلی معروفه، ام سلمه سوال کرد یا رسول الله منم بیام تحت کسا؟ حضرت فرمودن نه، کسا مخصوصه مخصوص اهل بیت، همسر پیغمبر، ولی جز اهل بیت حساب. تازه من نمیخوام بحث تاریخی بکنم که اون آیه میگه یرید الله لیذهب عنکم الرجس، الف لام چیه؟ جنس رجس و هر نوع ناپاکی و پلیدی و گناه و خطا رو از شما چی؟ دور کرد. در حالی که ما به تصریح تاریخ و روایات شیعه و سنی میدونیم که برخی همسران پیغمبر بعد از پیغمبر چیکار کردن؟ کارهای اشتباهی کردن. در زمان خود پیغمبر هم کار اشتباه کردن. سوره تحریم رو ببینید، به دو تا از همسرای پیغمبر میگه اگر توبه نکنید از این کاری که کردید، خدا و ملائک و مؤمنین و جبرئیل و اینا همه علیه شما چی میکنن؟ اقدام میکنن. لذا این که از این آیه کسی بخواد برای جای دیگه سرمایه گذاری بکنه به نظر میرسه خیلی دوره به جهت معنا و به جهت استعمال کلمات. خب برگشتن به ساره، گفتن اتعجبین من امر الله، تو تعجب میکنی؟ این تعجب تو به سه دلیل چیه؟ عجیبه، خود این تعجب عجیبه و جایگاهی نداره. یک، متعلق تعجب تو چیه؟ تو از امر خدا تعجب کردی؟ خداوند در این عالم چه امر تکوینی بکنه، چه امر تشریعی بکنه، چی میشه؟ و امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هر امر تکوینی در عالم، یا ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا اگه امر بکنه کی میتونه جلو امر خدا رو بگیره؟ و الله غالبان علا امره. خداوند امری رو اگر اراده بکنه در مقابل امر خدا مانعی چی؟ وجود؟ اگر خدا اراده خیر بکنه کی میتونه جلوشو بگیره؟ اگر اراده شر بکنه به این معنی که بخواد به کسی ضرری برسونه کی میتونه جلوشو بگیره؟ هیچکی. پس تو چطور از امر خدا تعجب میکنی؟ اینجا ممکن یه سوال به وجود بیاد. خب بله، امر خدا غالبه، ولی الان سوال اینه که بالاخره نظام علی معلولی چی میشه؟ اینو خواهش میکنم دقت بکنید. گاهی اوقات ما به یه جور ساینتیسم همراه با جهل مرکب دوچاریم، علم زدیگی خودمونم نمیفهمیم. من مثلا پزشکم، میام بر اساس یافتهای پزشکی برای اینکه یک فرزند متولد بشود این اتفاق باید بیفته. حرف من الان درسته یا غلطه؟ درسته، ولی حصر نداره. یعنی من نمیتونم، خوب خواهش میکنم عنایت کنید، من نمیتونم بگم بچه در نتیجه این سازوکار به وجود میآید ولا غیر. من ولا غیر رو نمیتونم بگم. چرا؟ چون علم من ناقصه. یعنی بشر در طول تاریخ خودش که نگاه میکنه غالبا یه چیزایی رو ادعا میکنه، میگه همین است ولا غیر، 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال بعد میفهمه که اصلا اونی که فکر میکرد درست نبوده. لذا ما نمیتونیم روی یافته های تجربی خودمون وایسیم با قسم حضرت عباس بگیم و غیر این نیست. لذا این که برای ساره و ابراهیم سلام الله علیهما خداوند فرزندی در نظر بگیره، این خلاف نظام علی معلولی نیست. اما ما با توجه به علممون بخشی از چارچوب علی معلولی رو بلدیم، یه بخش عمده‌اش رو بلد نیست. ما در مورد اون حیطه‌ای میتونیم نظر بدیم که بلدیم، اونایی که بلد نیستیم حق نداریم نظر بدیم. آه به نظر من اینه، میگیم بله این درسته و غیر از این نیست. تو وقتی میتونی بگی غیر از این نیست که علم ماکان و ما یکونو داشته باشه. وقتی تو نمیدونی پشت این پرده چه خبره، نمیتونی بگی آدمایی که اینجا هستن اینها هستن. درسته، شما آدمایی هستید که اینجا هستید، ولی شاید غیر از شما هم آدمی، چون من پشت پرده رو من بگم من مطمئنم پشت پرده ایش کیست. از کجا مطمئنی؟ چون من فقط شما رو میبینم. همه خواهند خندید. ما ادعای علمی اون شکلیه، در حالی که توی حوزه محدودی تخصص داریم نسبت به حوزه‌ای که نه ورود داریم نه تخصص داریم نه علم داریم با اتقان نظر میدیم. همین اتفاقات میفته که ما امروزه میبینیم. این تو بحث‌های سیاسی هست، تو بحث‌های علمی هست، تو بحث‌های اجتماعی هست، اظهار نظرهای بی‌پایه و مبنا، تمثیل هایی که به جای قیاس به جای برهان میشینن. برای اینه که غالبا بحث های آدم ها به نتیجه نمیرسه. هر دو قیاس رو نمیشناسن، هر دو تمثیل رو نمیشناسن، هر دو مغالطه رو نمیشناسن. میگه آقا این مغالطه است، میگه تعریف مغالطه چیه نمیدونه. برای چیزی میگه میخواد اینکه گفته که سفسطه است، مغالطه نیست. بعد از سفسطه هم نیست به این سه دلیل. بعد بحث علکی میکنیم با هم. این که آیا بر اساس نظام علی معلولیست این کار؟ بله علی معلولیست. چرا؟ دو تا نمونه بگم. خدا هم دستی به حضرت زکریا علیه السلام بعد از این که گفتش که هنال کده آ زکریا یا رب، حضرت خیلی دلش سوخ مریم سلام علیها رو دید که اونجور داره بندگی میکنه، که خدای به منم یه حبلی من لدن که ذریتم، به منم یه ذریه‌ای بده. خدا چیکار کرد؟ اونجا داره و اصلحنا له زوجه، همسرشو اصلاح کردیم. اصلاح کردیم یعنی چی؟ یعنی موانع فرزندار شدن او رو برطرف کردیم. پس خداوند خارج از نظام علی معلولی کاری، یعنی ممکنه من تمام علل رو نشناسم. همینجا میگه برای که ساره باردار بشه ما چیکار کردیم؟ ایام خاص رو بهش برگردونی، با اینکه سن او رفته بود بالا دیگه ایام خاص نداشت، اینو برگردوندیم تا زمینه جسمی فرزندار شدن براش چی بشه؟ فراهم بشه. این یک. دو، سر تو چطور تعجب میکنی رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت؟ این اولین بار نیست که خدا میخواد به تو و همسرت چی؟ رحمت و برکت بده. اون رحمت و برکت درجه یک و واضحی که خدا به شما داد کجا بود؟ و قلنا یا نار و کونی بردن. بس یادت رفته؟ یعنی تو الان از این تعجب میکنی در حالی که آتیشی روشن کردن که از چند صد متر میتونن بهش نزدیک بشن، همسر تو رو با منجنیق پرتاب کرد. اصلا آتیش رو ول کن، از این ارتفاع پرتاب شد میخورد زمین، کشته میشد. بعد همسر تو آتیشی افتاد که قبل و بعدی نداشته، بعد اون آتیش بر او گلستان شد. اینا عجیب نبوده برات؟ تو نباید تعجب بکنی، چون رحمت و برکت خدا قبلا هم بر شما نازل شده و رسیده. این دو، چرا تعجب میکنی؟ سه، از کی داری تعجب میکنیم؟ شأنی که خداوند ناظر به این موضوع داره چیه؟ انه حمیدان مجید. این حمید به معنای محموده، یعنی چیه؟ خداوند شایسته حمده. از اون بر خداوند مجیده. مجد یعنی چی؟ اهل کرمه، اهل لطفه. یه کسی که شایسته حمده و شایسته لطف و کرم دائمه، این ازش عجیبه. یعنی یه وقت هستی کسی سابقه ای در لطف و مهربانی و سخاوت و جود نداره، یه یکتوانی هم به یکی بده آدم متعجب میشه. اما یه کسی که یا من بابه و مفتوحون لطالبین و راغبینه، یعنی شب و روز در حال اعطاء نعمت در لحظه به لحظه به ما داره فیض وجود میده، این اگر یه لطفی بکنه عجیبه. حمید مجید چیزی داده عجیبه. سه تا استدلال میکنن: من امر الله، رحمت الله و برکاته، انه حمید مجید. پس به این سه دلیل جایی برای تعجب از این نعمت الهی برای ساره باقی نمیمونه. خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا فرج آقای امام زمان نزدیک بفرما. به حق امیرالمؤمنین و به دل غمگین امیرالمؤمنین علیه السلام با ظهور حضرت صاحب به این نابسامانی ها خاتمه عنایت بفرما. خدایا به صلوات امیرالمؤمنین حکام وحشی آل سعود منکوب و مخذول و مزمحل بفرما. خدایا به صلوات امیرالمؤمنین علیه السلام همه مصومین این حادثه شفای عاجل عنایت بفرما. به قربت حضرت صاحب اربعان فدا این اتفاقات رو زمینه قطعی ظهور حضرت قرار بده. پرچم این انقلاب رو به دست رهبر عزیز و مظلوممون به دست حضرت صاحب واصل و متصل بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامون رو برسان. هدیه پیشگاه امیرالمؤمنین علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.